بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 282 سطر 17 و الفاضل الشارع استدرس قول الشیخ انه یعقل بالقوة القریبة من الفعل لأن العقول المفارقة ليس فيها شيء بالقوة. بحثی که در این فصل شروع کرده بودیم اثبات دو قاعده کلی بود. یکی این که کل عاقلن فهو معقول، یکی کل معقولن فهو عاقل، که این دو قاعده اصل یکدیگر بودن. گفتیم در قاعده اول شرطی نداریم ولی در قاعده دوم شرط داریم. در قاعده اول میگوییم کل عاقل فهو معقول، ولی در قاعده دوم میگیم کل معقولی که قائم به ذاتشه عاقل. قاعده دوم رو بعدا اثبات میکنیم، الان در فضل اثبات قاعده اولی. قاعده اول رو ابن سینا با یک قیاس اثبات کرده که اون قیاس مشتمل بر صغرا و کبرا و نتیجه است. در ضمن صغرا که ما داشتیم همون صغرا رو بیان می‌کردیم، تعبیری داشت که فإنه یعقل بالقوة القریبة من الفعل. این تعبیر مورد اشکال فخرازی قرار گرفته. فخرازی در اشکال بر ابن سینا این چنین گفته: شما با این استدلالتون میخواد ثابت کنید که کل عاقلن فهو معقولن، نه تنها نفس معقوله بلکه کل عاقلن معقوله. پس کلام شما اختصاص به انسان عاقل نداره، موجوداتی را که جز عقول عالی هستن نیز شامل میشه. وقتی شما میگید کل عاقلن فهو معقولن، حتی شامل خدا هم میشه، چون یه قاعده کلی دارید بیان میکنید. مرادشون از عاقل انسان تنها نیست، بلکه همونطور که کلامتون افاده میکنه کل عاقله. پس باید عبارت رو یا عبارت دلیلتون رو باید طوری بیارید، عبارت دلیلتون رو باید طوری بیارید که اون هم بتواند شامل تمام عقلا بشود. در عبارتشون گفتید که یعقل بالقوة القریبة من الفعل، یعنی تعقل این عاقل که توسط قوه‌ایست که قریب من الفعل. تعقل رو تعقل به وسیله قرار دادید که اگر این وسیله به کار افتاد این تعقل حاصل می شود، اگر این وسیله به کار نیفتاد تعقل حاصل نمیشه. تعقل رو بالفعل قرار ندادید. گفتید که این عاقل چه تعقل کرده شیعی را به قوه قریب من الفعل میتواند تعقل کند چه تعقل کرده. اول تعقل میکنه شیعی را، بعد به قوه قریب من الفعل تعقل میکند چه تعقل کرده. صغرا این بود. از این صغرا فهمیده می شود که عاقل تعقل دومش را با قوه انجام می دهد و اون تعقل را به فعلیت ندارد، بلکه با قوه انجام می دهد. اگر اون قوه به کار افتاد تعقل دوم حاصل می شود و الا نه. این در عاقل هایی که مثل نفس باشند، حالا که انسان باشد که فلک باشه درسته. اونها چون نفس دارند و تعقل بالقوه دارند میتوان در مورد اونها گفت که یعقل بالقوة القریبة من الفعل. اما عقول عالیه که در تعقلشون قوه راه نداره، همه تعقلاتشون به فعله، درباره اونها نمیتوان گفت یعقل بالقوة القریبة من الفعل. شما دارید دلیل رو با آوردن یعقل و بالقوت القریبت من الفعل اختصاص میدید به عاقل هایی که از سنخ انسان باشن که با قوه کار کنن و همه کارهاشون فعلیت نداشته باشه. دلیل دارید با این عبارتی که میارید اختصاص میدید به مثل انسان، در حالی که مدعاتون که میگویید کل عاقل فهو معقول عامه، هم شامل انسان میشه هم شامل غیر انسان. پس دلیلتون اخف از مدعا میشه. مدعا عامه، دلیل اختصاص داره به بعض افراد این مدعا، اختصاص داره به مثل انسان و این درست میشه. پس اشکال فقه روشن شد. فقه میگه مدعاتون عامه، هم شامل انسانی می شود که تعقلش بالقوت القریبه من الفعل است، هم شامل مبادی عالیه می شود که تعقلشون بالفعل است، بالقوه اصلا نیست. مدعاتون عامه، در حالی که دلیلتون به خاطر اشتمال بر جمله فإنه یعقل بالقوت القریبه من الفعل اختصاص به بعضی از این افراد داره، دلیل اخص از مدعا. این اشکال رو وارد می‌کنه. بعد یه راه حلی رو ارائه میده که خوب بود این راه حل رو، چه خوب بود مصنف این چنین مشی میکرد و این چنین تعبیر میکرد که این اشکال ما وارد نشه. راه حل رو ذکر میکنه خواجه، هم ابتدا بر راه حل ایشون اشکال میکنه، هم اصل اشکالش جواب میده. پس توجه کنید فخر رازی دو مطلب داره، یکی این که بر عبارت ابن سینا اشکال میکنه که این جمله رو نباید میابردید، فإنه یعقل بالقوة القریبة من الفعل، نباید میگوزید چون آوردنش باعث میشه که دلیل اخص از مدعا بشه. این اشکال اولش که توضیح دادم. بعد مطلب دومی که داره اینه که راه حل به مصنف نشون میده، میگه خوب بود اینطوری میگفتی، اگر اینطوری عبارت میآوردی مشکل حل بود، که من این هنوز توضیح ندادم، وقتی گفتی اینشالا توضیح میده. خواجه ابتدا این راه حلی رو که فخ ارائه داده باطل میکنه، بعدم برمیگه به اشکالی رو کردن عرض کردن باطل میکنه. بعد از اینکه اشکال باطل شد بحث صغروی تمام میشه، چون اکید این عبارت ابن سینا مشتمله بر صغرا و کبراست. الان داشتیم صغراشو میخوندیم، کبرا در صفحه بعد گفتیم میاد. پس بحث الان در صغراست و فخ میگه صغرای دلیل شما باطله، صغرای دلیل شما مشکل داره، اینو داره توضیح میده، اشکال میکنه. ما هم در این اشکال اونه جواب بودیم. بعد از این که اشکالش جواب داده شد، بحث ما در صغرای دلیل ابن سینا تموم میشه و وارد بحث در کبرا میشیم و بعد هم نتیجه میگیریم. وقتی نتیجه گرفتیم قاعده اول اثبات میشه. صفحه 382 هستیم، سطر 19. والفاضل شارح استدرس قول الشیخ. فاضل شارح زیادی شمرد قول شیخ رو که گفته انه یعقل بالقوت القریبة من الفعل، گفته این نه حرف زی. این زیادیه، اینو نمی آوردیش بهتر بود، این جمله رو حذفش می‌کردی دلیل بهتر بود، این جمله رو آوردی اضافه کردی اضافه مضر. استدراک کرد قول شیخ رو به این بیان که ان العقول المفارقه، عقول مجرده، عقول عالیه، لیس فیها شیء بالقوه، در عقول مجرده شیء بالقوه نداریم، تا کلام شما که انه یعقل بالقوه القریبه من الفعل شامل اون مبادی عالی هم بشه، شامل عقول مفارقه بشه. پس این کلام تو زیادیه، اگه این کلام رو نمی آوردی دلیلت شامل عقول مفارقه هم می شد. حالا که این کلام آوردی دیگه شامل نمیشه. چرا؟ چون عقول مفارقه دارای شیء بالقوه نیستند. الان ما سیاتی صحیح، یعنی عقول مفارقه این نمای عقل و بالفعل، فقط بالفعل تعقل میکنن، بالقوه تعقل نمیکنن. عقول مفارقه این عقول مجرده، عقولی که مجردند از بدن. ما که نفس داریم صاحب عقلی، ولی عقل ما مفارق نیست، بالاخره نفس ما تعلق به بدن داره، عقل هم که مرتبه عالی نفسه اونم به قهرن تعلق به بدن داره، منتها در وجود تعلق نداره، در فعل تعلق داره. گفتن ذاتش متعلق نیست ولی فعلش متعلقه، علاوه حال تعلق به بدن داره. اما مقول مفارقه چون تعلق به بدن ندارن بهشون گفته میشه مفارق، یعنی مجرد. خب اشکال فخر رازی بارد کردن مصنف، اشکالش هم این بود که این جمله مستدرک از زاید است، آورده نمیشه توی این صغرای دلی بهتر بود. بعد راه حل نشون داده، گفته خوب بود مصنف به جای قوه امکان رو میداشت، میگفت فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَعْقِلَ أَنَّهُ يَعْقِلَ أَنَّهُ يَعْقِلُ. به جای قوه میداشت يمكنه رو، کل شیئن یعقل شیئن، یعنی هر عاقلی. فَإِنَّهُ گفته يَعْقِلُ بِالْقُوَّةِ، میگفت يُمْكِنُ أَنْ يَعْقِلَ. به جای بالقوه یمکن رو میذاشت، به جای قوه امکان رو میذاشت، میگفت یمکن ان یعقل انه یعقل. خب این راه حلی که فخر رازی یاد میده، میگه که این اگر مصنف یمکن میگفت خوب بود، چون امکان دو قسمه، امکان خاص داریم امکان عام داریم. امکان خاص همون بالقوه است که می شود باشد، می شود نباشد. امکان خاصی نمیگه، هم وجود هم عدم براش مساویه، طرفین یعنی وجود عدم مساوی، می شود باشد، می شود نباشد، این امکان خاصه. امکان عام شامل امکان خاص هم هست، شامل وجود هم هست. یعنی وقتی امکان عام رو به کار آوردیم، میتونیم موردی رو در این امکان داخل کنیم که بتواند بشود و بتواند نشود، و می توانیم موردی رو داخل کنیم که واجب است بشود. اگر مصنف یمکن می گفت، این یمکن نسبت به عقول مفارقه به معنای یجب می شود، نسبت به انسان ها به همون معنی امکان خاص می شود. و اشکال هم نداره که امکان هم دو تا فرق داره، هم شامل وجود می شود هم شامل امکان خاص می شود. اگر مصنف یمکن می گفت، هم شامل وجود میشد یمکنه به امکان عام، هم شامل وجود میشد هم شامل امکان خاص میشد، اون وجودش مربوط میشد به عقول مفارقه، امکان خاصش مربوط میشد به ما، اون وقت صغرا همون که مدعا عام بود صغرا هم عام میشد، اشکالا برطرف میشد. اگر یمکن میگفت، چون یمکن دو فرد دارد، یک فرد میتواند یک فرد واجب است، چون دو فرد دارد ما می توانیم با کلمه یمکن عبارت مصنف رو مربوط کنیم به کل عاقل ها، چه عاقل بالفعل باشن که بر اونها یجب داریم، چه عاقل بالقوه باشد که بر اونها یمکن به امکان خاص داریم. اگر مصنف یمکن به امکان عام می گفت، هر بار شامل می شد و اشکال وارد نمی شد، به توضیح جهت شد. فقال قال، یعنی فخر رازی بعد از اینکه اشکال کرده این چنین گفته که راه حل می‌خواسته به مصنف نشون بده، کان من الواجب ان یقول، خوب بود و واجب بود و لازم بود که مصنف این چنین میگفت، و انه یمکن ان یعقله، نه بالقوه بلکه یمکن، و انه یمکن ان یعقله انه یعقله. و انه یمکن بالامکان الان، یعنی کلمه یمکن رو به کار می آورد و امکان رو به معنی امکان عام می گرفت. تا این امکان عام شامل شود لها، یعنی هم عقول مفارقه رو هم للنفوس الانسانیه رو، هم عقول مفارقه رو شامل شود که در اونها این تعقل واجب است، هم نفوس انسانیه رو شامل شود که در اونها این تعقل ممکن است، یعنی به قوه است، هم بالقوه رو شامل شود هم بالوجود رو شامل شود. اگر امکان عام می گفت هر دو رو شامل می شد و صغرا می شد صغرای عام، با مدعیان سازگار می شد، ولی الان صغرا شده صغرای خاص، با مدعیان سازگار می شد. جوابی که مرحوم خواجه از این کلام فخر می دن، مثل کلام فخر دو قسمت داره. یک قسمت اشکالیست بر این راه حلی که ارائه داده، یک قسمت هم جواب اشکالیست که خوندیم ترکنده، جواب اشکالیست که فخر ترکنده. ما خوندیم اما جوابی اشکالی که ایشون بر راه حل فخ داره اینه که امکان عام هم شامل امکان خاص میشه، هم شامل وجود میشه. حرفتون درسته، ولی امکان عام اون امکانات دور دور رو هم شامل میشه. امکانی که به فعلیت خیلی دوره، امکانی که به فعلیت دوره احتمال داره اصلا هیچ وقت تبدیل به فعلیت نشه. این وسط راه ها از قابلیت میفته و تبدیل به فعلیت نشه. بلکه تا آخر معدوم بماند، امکان به فعل شامل این معدوم هم میشه. بله، معدومی که عدم برای ضروری نباشه، معدومی که عدم برای ضروری هست میشه ممتنع، معدومی که عدم برای ضروری نیست میشه غیر ممتنع. امکان آن شامل غیر ممتنع میشه، ولی اون غیر ممتنع دائما معدوم باشه. پس امکان آن سه چیز رو شامل میشه: یکی اون چرا که واجب باشه، مثلا تعقل اگر واجب بود میتونیم امکان تعقل بگیم و وجوب تعقل اراده کنیم. دوم اونجا که تعقل یا هر چیز دیگر، چون بحثمون در تعقل امکان آن رو امکان تعقل میگیریم و توضیح میدیم، و الا هر امکانی همین حکم داره اگر امکان آن باشه. خب پس اولین بود که تعقل واجب باشد، اونجا صرف میشد امکانه. دوم این بود که تعقل بتواند واقع شود و بتواند واقع نشود، اونجا هم امکان آن صرف میکنه. میتواند به امکان آن گفت یمکن ان یقل، اونجایی که تعقل واجب است یمکن ان یقل اشکال نداره، اونجایی هم که تعقل ممکن است امکان ان یقل اشکال نداره. یه مورد سومی هم داشتیم و اون اینه که تعقل هرگز واقع نشه، معدوم باشه، دائما هم معدوم باشه، امکان تعقل صادقه. چون امکان تعقل بوده ولو به خاطر مانعی این امکان به فعلیت نرسیده و سطح راه ساقط شده، پس امکان شامل امکان هم شامل معدوم هم میشه، معدوم دائمی. اما معدوم دائمی که عدم برای ضرورت و وجوب نداره و الا میشه ممتنع، و امکان شامل ممتنع نمیشه، امکان مقابل ممتنع نه شامل ممتنع. حتما باید قید کنید اون معدومی که امکان شاملش میشود معدومی باشد من غیر ضرورتین، یعنی عدم برای ضروری نباشه، و الا اگه عدم برای ضروری باشه میشه ممتنع و امکان نمیتونه شامل ممتنع بشه. خب توجه کردید که امکان آن شامل سه قسم میشه، نه شامل دو قسم که یکی وجوب است یکی امکان خاص است، بلکه شامل سه قسم میشه: یکی وجوب، یکی امکان خاص، یکی هم امکان. مصنف اگر کلمه امکان رو که همون امکان عامه به کار میبرد وجوب رو شامل میشد، خوب بود، اشکالی نداشت، چون وجوب مربوط به عقول مفارقه بود و باید عقول مفارقه در استدلال بیان. پس این درست بود که امکان بگوید وجوب رو اراده کند. امکان خاص هم اراده میکرد اشکال نداشت، همونی که ازش در اینجا تعبیر به قوه کرده، اگر اون هم اراده میکرد اشکال نداشت، زیرا که شامل انسان میشد که امکان خاص دارد برای تعقل، میتواند تعقل کند و میتواند تعقل نکند، امکان خاص داره برای تعقل، این هم شامل میشد، خوب بود. اما این امکان عام اون عدم دائمی را هم شامل میشد، این که دیگه خوب نبود، خلاف منظور مصنف بود. مصنف میخواد بگه که عاقل تعقل میکند انه یعقله رو، هم تعقل میکنه اون شیء رو هم تعقل میکنه تعقل خودش رو. مصنف میخواد بگه هر عاقلی تعقل خودش رو تعقل میکنه، تعقلش رو تعقل میکنه. اگر امکان به کار میبرد موردی که تعقل نشود تا عبد هم تعقل نشود داخل میشد در تعریف، داخل میشد در استدلال، در حالی که ورود و دخول این مورد باعث خلل استدلال میشه. نباید این موردی رو که هرگز تعقل حاصل نمیشود داخل کرد در استدلال. اگر مصنف کلمه امکان میگفت این موردی که نباید در استدلال داخل شود داخل میشد و اشکال بر مصنف وارد میشد. مصنف بر این که این اشکال برش وارد نشه امکان نیورده، کلمه امکان نیورده، کلمه قوه آورده. و قوه با توضیحی که ما قبلا بیان کردیم اشکالی نداره، زیرا معنای کلام اینه آنجا که احتیاج به قوه هست عاقل از طریق قوه ادراک میکند. خب اینجا که احتیاج به قوه نیست یه قوه نمیخواد، اینجا که احتیاج به قوه نیست نه به خاطر این که این چنین ادراکی احتیاج به قوه نداشته باشه، بلکه به خاطر این که مدرک چنین عقل مجردی است احتیاج به قوه نداره. پس علت احتیاج به قوه نداشتن این است که این موجود خاصیه که احتیاج به قوه نداره، نه این که تعقل احتیاج به قوه نداره. تعقل احتیاج به قوه داره، منتها در اونها احتیاج به قوه نداره به خاطر این که دلیل داریم که اونها با قوه کار نمی کنن، با فعلیت کار می کنن. چه اینو بیشتر توضیح می دن؟ پس مطلب اول تمام شد. مطلب اول این بود که فخ گفت باید مصنف کلمه امکان رو به کار می بود و از امکان آم اراده می کرد تا این مشکلی که ما گفتیم برش وارد نشه. جواب ما این بود که امکان هم راه حل نبود. امکان باعث می شد که بعضی از چیزهایی که در تعریف مندرج نیستند در استدلال مندرج نیستند مندرج بشن. چه توضیح دارد؟ مقابل اون دو امکان هست. بله. درسته، همون امکانه. حالا یه فردی از امکان خاصه، اونجایی که یک شیء ممکن تا آخر معدوم می شود و عدم هم براش ضروری نیست، فردی از امکان خاصه. حالا فردی از امکان خاص باشه یا قسیم امکان خاص، اونیش برای ما مهم نیست. ما در این قسمت بحثی نداشتیم. بحث ما اینه که چطور شما در استدلالتون موردی رو که هرگز تعقل نمی شود میارید، در حالی که اصلا استدلال شما متوقف از تعقله. باید منی که تعقل کردم شی رو تعقل کنم که تعقل کردم تا بعد خودم رو بتونم تعقل کنم. دقت میکنید؟ حتما، چون نتیجه که مصنف میخواد بگیره اینه که من خودم رو تعقل کردم، شی خودم رو تعقل میکنم. وقتی که تعقل کردن خودم رو تعقل کنم، پس باید تعقل کردن خودم تعقل بشه. حالا موردی که تعقل کردن خودم تعقل نشده تا آخرم تعقل نمیشه، به چه درد ما میخوره؟ اگر ابن سینا امکان عام رو به کار بیاره، چون شامل این مورد هم می شود، لازم میاد چیزی که خلاف نظر مصنفه، خلاف مقصود مصنفه توی عبارت بیاد. بله، اونجایی که واجب است تعقل، چون تعقل چی میگم؟ چون دو تا تعقل بگید، یا چون اسمت رو بگید بگید می گفتیم، یک بار تعقل می کند شعر را، یک بار تعقل می کند این تعقلش را، که من الان دارم سوش تعقل می جارم. اگه تعقل واجب بود که ما فرقول مفارقه، خب اشکالی نداره که ما بگیم این عاقل خودش رو تعقل میکنه، چون داره تعقل میکنه و تعقل گفتیم منتهی به تعقل خیشتن میشه که بیان کردیم دیروز. حالا دوباره انشالله بیان خواهیم کرد. پس اگر تعقل بالوجوب اتفاق افتاده باشه که مصنف میتونه نتیجه بگیره، بگه این تعقل حاصل شده و تعقل باعث تعقل ذاته، پس این شیء عاقل خودشو بره تعقل میکنه. اگر تعقل ممکن باشه نباشه، تعقل ممکن باشه نباشه، و این ممکنی باشد که یه زمانی وجود بگیره، بازم ابن سینا میتونه مدعای خودشو نتیجه بگیره، بگه این شخص تعقل کرد، بالاخره یه زمانی تعقل موجود شد، حالا که تعقل کرد مسئله میشه خودش هم تعقل کرد، از خودش معقوله. دقت میکنید در این دو موردی که تعقل حاصل میشود، حالا چه بالوجوب حاصل شود چه بالامکان الخاص حاصل شود، مصنف میتونه نتیجه بگیره، بگه تعقل و تعقل انجام شد و تعقل و تعقل مستلزم تعقل خیشتنه، پس تعقل خیشتن حاصل شد، بنابراین این عاقل معقول هم هست، میبینی نتیجه مطلوب میتونه بگیره. اما در جایی که تعقل و تعقل ممکنه خاصه، ولی هرگز وجود نمیگیره، از اول معدومه تا آخرم معدومه، این چنین تعقلی به درد مصنف نمیخوره. مصنف میگوید که هر عاقلی میتواند تعقل کند تعقلش را، ولی هرگز این تعقل تعقل براش رخ نمیده. خب اگر تعقل تعقل نکرد، ذاتش هم تعقل نکرده، چون ذات رو از طریق تعقل 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 میکنه، چنانچه دیروز گفتیم، یعنی وقتی میگوید من تعقل میکنم، هم من رو تعقل میکنه، هم تعقل میکنم و تعقل میکنه. از که این قضیه است، در تعقل یک قضیه و تصدیق قضیه باید مفرداتش هم تعقل بشه. خب وقتی میگه من تصدیق میکنم این جمله رو تعقل میکنه، پس حتما مفردات جمله رو که موضوع محموله نیست تعقل میکنه، یکی از مفردات جمله منه، پس منو تعقل میکنه. وقتی منو تعقل میکنه یعنی خودشو، وقتی من خودشو تعقل میکنه یعنی خودشو تعقل کرده، وقتی خودشو تعقل کرده پس خودش شده معقول. ببینید مدعا درست میشه. اما در جایی که هرگز تعقلی براش پیش نمیاد، یعنی تعقل و تعقل براش پیش نمیاد، یعنی نمیگوید من تعقل کردم، از این طریق نمیتونه به من برسه، نمیتونه به من خودش برسه، نمیتونه خودش رو تعقل کنه. وقتی نتونه از خودش رو تعقل کنه معقول نیست، وقتی نمیتونه بگیم کل عاقل فهم معقول رو. بله؟ همینه دیگه، امکان خواستم تا عبد معلوم بشه. از این کنه ایشون امکانه، یعنی ابن سینا امکانه آمو نمیتونست مطرح کنه، چون اگه نه حالا راه حل رو بگیم اون که زیادیه اشکاله که بعدا باید جواب بگیم. از کدوم کلام خواجه رو دو بخش میکنیم، یکی راه حل فخر رو باطل میکنیم، یکی اشکالش رو جواب میدیم. اونی که شما میفهمید اشکال فخره که بعدا باید جواب بگیم. الان راه حل رو داریم باطل میکنیم، میگیم راه حلش درست نیست، به خاطر اینکه این راه حل اگر ابن سینا میرفت مطلبی رو در عبارتش می آورد که مقصودش رو نتیجه نمی داد، یعنی مطلبی تو عبارت می آورد که در دو جا نتیجه مقصود رو نتیجه می داد، در یه جا مقصود رو نتیجه نمی داد. و چنین عبارتی که بتواند در دو جا مطلوب رو نتیجه دهد و در یه جا مطلوب رو نتیجه ندهد، عبارت صحیح نیست. پس مصنف نمی تونست یمکن و ان یعقل بگوید، بلکه باید بگوید یعقل و بالقوت القریبه، همیشه که گفته اقول الامکان عام واقع می شود بر امکانات بعیده هم، به طوری که اطلاق می شود بر دائم العدم، بر اونجایی که همیشه معدوم بوده شی، اونجا هم امکان عام گفته می شه. گفته میشه این شی ممکن است ولو هرگز هم به وجود نیاید، بازم اطلاق امکان نمیشه کرد. اما من غیر ضرورتون توجه کنید، قید عدمه، یعنی ممکن است شیء دائم العدم باشد ولی عدم برای ضروری نباشد، این چنین شیء داخل در تحت امکان آن خواهد شد. اگر عدم برای ضروری باشه، یعنی ممکن الوجود باشه، این دیگه داخل در تحت امکان آن نمیشه، امکان آن ممکنه رو شامل نمیشه، بلکه واجب و ممکن خاص رو شامل میشه. البته این که میگیم امکان آن شامل ممکنه نمیشه، در اساس که امکان ثبوتی باشه، اگه امکان سلب بشه ممکنه هم شامل میشه، ممکنه رو شامل میشه دیگه شامل واجب نمیشه. امکان سلبی شامل ممکنه و ممکن خاص میشه، امکان ایجابی شامل واجب و امکان خاص میشه. در اینجا امکان ایجابیه، لذا شامل امکان خاص و شامل وجود میشه. خواجه میفهمه شامل یه چیزی هم میشه، که اون اگر باشد مسئول مصنف نتیجه گرفته نمیشه. فلذلک یعنی چون امکان عام شامل امکانات بعیده میشود، یعنی شامل معدوم دائمی که عدم برای از ضرورت ندارد نیز میشود، به همین جهت لم یعبر به شیخ و عن المقصود فی هذا الموضوع، تعبیر به امکان نکرده، تعبیر از مقصود نکرده به امکان در این موضوع. در این موضوع اگر تعبیر به امکان میشد نتیجه مطلوبو نمیگرفت. و عبر به قوت غریبهی که مرده شها قوه غریبه که ذکرش گذشت تعبیر کرده، پس تعبیر به قوه کرده، تعبیر به امکان نکرده، به این جهتی که گفت. اما آیا میشود تعبیر به قوه رو مشکلش رو حل کرد به طوری که استدراکی رو که فخ ادعا کرده بود رد کنی؟ میفهمد بله. مراد از این صغرایی که مصنف در اینجا گفته، توضیح میدی مراد رو؟ بعد که توضیح دادیم روشن میشه که عبارت مصنف درست، یعنی روشن میکنیم که عبارت مصنف درست. مصنف میخواهد بگوید که هر تعقل شیئی مشتمل است بر تعقل تعقل، یا به تعبیرشون مشتمل است بر تعقل صدور تعقل. وقتی من تعقل میکنم کتاب را، این تعقل کتاب مشتمل بر تعقل صدور این تعقله. یعنی وقتی من تعقل کردم کتاب را، دو مرتبه بر میگردم این تعقل خودم رو تعقل میکنه. من تعقل کردم کتاب را، از این تعقل به عنوان یه فعل از من صادر شد، دو مرتبه بر میگردم این فعلم رو تعقل میکنه، میگم من تعقل کردم یا تعقل میکنم. پس تعقل شی مشتمل بر تعقل این تعقل است. اگر تعقلی کردید مشتمل بر اینه که این تعقل هم دوباره تعقل کنید، چه اینه دیروز توضیح داده شد، الان مطلب سنگینی نیست. پس عبارت مصنف تمام صغراش اینه، ما به عبارت دیگه صغراش عوض کردیم، گفتیم اگر کسی تعقل کند شیء را، این تعقل کردن مشتمل بر این است که تعقل کند تعقل خودش را. یعنی اگر کسی شیء را تعقل کرد، این تعقل خودش هم تعقل میکنه، بعدا میتواند بگوید من تعقل کردم این شیء را. این تمام حرف مصنفی که دیروزم توضیح داده شد، الانم گفته شد، این توضیح صغراست که الان بحث ما هم در صغراست. خب پس الان در بیان ما چه چیزی متعلق قوه قرار گرفت؟ تعقل ثانی متعلق قوه قرار گرفت. گفتیم اگه کسی تعقل اول رو صادر کرد، میتواند تعقل ثانی هم داشته باشد. اگر تعقل کتاب از صادر شد، میتواند تعقل ثانی که تعقل و تعقل نیز از صادر بشه. اینو مصنف گفته، می تواند تعقل تعقل از ساده شد. معنیش اینه که گاهی از اوقات هم ساده میشه. پس تعقل حالت امکانی پیدا کرد، نه متعقل و عاقل. عاقل که عقول مفارقت حالت امکانی نداره، ما میگیم تعقل برایش ممکن است. تعقل برای این عاقل ممکن است. حالا یه متعقلی پیدا می شود که ذاتش چنین است که قوه درش نیست، برای او گفته می شود این تعقلی که می تواند بالقوه باشد، به اقتضای ذاتی که این دارد بالفعل است. خود تعقل امر بالقوه است، ولی همین تعقل برای بعضی عاقل ها به اقتضای ذاتشون بالفعل میشه. این دیگه رفتی به تعقل نداره، رفتی به اون ذات داره. مصنف داره در این عباراتش تعقل رو بیان میکنه، میگه تعقل و تعقل بالقوت القریبه. حالا اگر در یه جا این بالقوت القریبه تعقل و تعقل بالقوت القریبه نبود، اشکال بر مصنف وارد نمیشه، چون مصنف خود تعقل رو داره بالقوه قرار میده. اشکالی نداره که یه ذاتی با قوه سازگار نباشد و این تعقلی را که میتواند انجام شود داشته باشد. دقت میکنید چه میکنه؟ مصنف میگه که این تعقل و تعقل میتواند باشد، به لحاظ خود تعقل که نگاه میکنه میگه میتونه باشه، ولی وقتی به اون عاقل نگاه میکنه میگه این تعقلی که میتواند باشد باید باشد، چون ذات این عاقل اقتضا میکند باید رو. به انسان که نگاه میکنه میگه این تعقلی که میتواند باشد میتواند باشد، چون همون میتواند باشدی که از اول گفته بود در انسان هم همون رو مییابد، دیگه عوضش نمیکنه. تعقل میتواند باشد که انسان که میرسه میبینه ذات انسان اقتضای خاصی نداره، همون میتواند باشدی رو که از اول گفته بود ابقا میکنه. اما وقتی میگه میتواند باشد، تعقل میتواند باشد، میاد تو ذات عقل مفارق نگاه میکنه میبینه این میتواند رو قبول نمیکنه، خب میگه این میتواند باشد یعنی در واقع هست، یعنی حتما باید باشد. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ تعقلی که در عبارت مصنف آمده یعنی تعقل و تعقل، تعقل بالقوه است، یعنی میتواند باشد. این تعقل بالقوه یه وقت میاد تو ذاتی که با قوه سازگاره، همچنان تعقل بالقوه میمونه. یه وقت میاد تو ذاتی که با تعقل با قوه سازگار نیست، با فعلیت سازگاره، اونجا که میاد تبدیل میشه، میشه تعقلی که حاصل است، همون میتواند باشد که حاصل شده. خب میتواند باشد و حاصل شده که جمع میشه، چیزی میتواند باشد و حاصل هم میشود، این جمع شدنش اشکال نداره. اونی که نمیتواند باشد نمیتواند حاصل شود، ولی اون که میتواند باشد میتواند حاصل شود. پس میخوام عرض کنم که تعقل و تعقل رو ابن سینا بالقوه گرفته، یعنی میتواند تعقل و تعقل کند گفته. وقتی میاد تو ذات عاقل ها یه ذاتی این میتواند رو میپذیرد، خود ذات میپذیرد، یه ذاتی میتواند رو نمیپذیرد، تو اون ذاتی که نمیتواند رو میپذیرد ما نمیتواند تبدیل به وجود میکنیم. اون نه به خاطر این که تعقل وجودی باشد، بلکه به خاطر این که اون ذات اون موجود وجود رو قبول دارد و امکان رو قبول ندارد. پس در همه جا مصنف داره میگه یعقل و بالقوت القریبه، چه در انسان چه در غیر انسان. ولی وقتی میخواد این یعقل و بالقوت القریبه رو نسبت به عاقل ها ملاحظه کنه، میبینه در یه عاقلی که نفس انسان است همون یعقل و بالقوه میماند، در یه عاقلی که عقول مفارق است یعقل و بالقوه نیست، بالقوهش رو پاک میکنه. پس اون چه که در استدلال مصنف آمده ذات متعقل نبوده، خود تعقل و تعقل بوده، و تعقل و تعقل امکان داره بالقوه است. اگر ذات رو مطرح میکرد میتونستید بگید در این ذات تعقل واجبه، پس باید تعبیری به وجود میشدید. ایشون که ذات متعقل رو مطرح نکرده، ایشون اون تعقل و تعقل رو مطرح کرده. به تعقل و تعقل امریست که میتواند باشد، وقت در انسان همون میتواند باشد رو حفظ میکنه، در عقول مفارقه میتواند باشدش میشه واجب است که باشد. از تعبیر مصنف تعبیر اشتباهی نیست. توجه کردید برای این که بیان کنیم تعبیر اشتباهی نیست، اول مراد مصنف رو از صغرا بیان کردیم، معلوم شد که مرادش این است که کسی که تعقل کند میتواند تعقلش را تعقل کند، میتواند تعقلش را تعقل کند. بعد ما این میتواند رو به ذات ها نگاه کردیم، در یه ذات متعقلمون با میتواند جمع شد، اون میتواند رو به حال خودش گذاشتیم، در یه جا این ذات با میتواند جمع نمیشد، میتواند عوض شدیم، تبدیل شدیم به وجود. پس مصنف درست گفته، چون بحثش در تعقل بوده و تعقلم با میتواند همراهه، بحثش در ذوات نبوده. وقت ما اگر آوردیم این بحث تو ذوات، در یه جا میتواند رو ابقا میکنیم، در یه جا میتواند رو عوض میکنیم. مصنف اگر بحثش در ذوات بود خودش درستش میکرد، بحثش در ذوات عاقله نبود، بحثش در تعقل و تعقل بود، و تعقل و تعقل صفتش بالقوه بودن است، ولو صفت اون ذات متعقل در عقول مفارق فرقوه بودن نباشه. این حفظه دوستی حفظه خوش حفظه نه بالفعل لازمه شه اگر اعتبار بکنم یعنی شما بالقوه رو مربوط میکنید به تعقل یا به تعقل و تعقل؟ نه پس مر... عبارت رو توجه کنید، نه عوض نشده عبارت، یعنی خواجه عوض نشده عبارت کل عبارت نیست، نه ببینید کل شیء یعقل شیء، یعنی این تعقل اوله، این تعقل اوله، چون این تعقل اول قید قوه نیست. فإنه یعقل بالقوه انه یعقل انه یعقل، این تعقل دومه، چون تعقل دوم قید بالقوه رو میگه، تعقل اول نمیگه بالقوه. اگر کسی تعقل کرد چیزی را، این تعقلش را میتواند تعقل کند، این تعقل دومه، در اینجا میتواند آورده، در تعقل اول میتواند نگفته، تعقل اول گفته اگر کسی تعقل کرد چیزی را میتواند این تعقلش را تعقل کند، که میتواند مال تعقل دومه، یعنی مال تعقل و تعقله. اگر تعقل کرد میتواند این تعقلش را تعقل کند، یعنی تعقل و تعقل بالقوه. تفسیر ایشون اینه فإنه یعقل بالقوه انه یعقل، انه یعقل رو بالقوه میداند، یعنی تعقل و تعقل بالقوه. پس ابن سینا داره تعقل و تعقل رو بالقوه میدونه. وقت این تعقل و تعقل که بالقوه است، اگر بیا تو این ذات همونطور بالقوه باقی میمونه، بره تو اون ذات بالفعل میشه، که بالفعل هم با این بالقوه تنافی نداره، یعنی بالاخره شامل این هم میشه. پس اونی که مصنف بالقوه قرارش داده ذات متعقل نبوده، تا شما اشکال کنید که ذات متعقل بالقوه نیست، این تعقل و تعقل بالقوه قرار داده، گفته تعقل و تعقل میشه بالقوه چند بالقوه است. حالا اگر توی ذات انسان بیاد همونطور بالقوه میماند، تو ذات عاقل بیاد عوض میشه، چون مصنف بحث در ذات نداشته، تفصیل نداده، بس در تعقل و تعقل داشته. و المراد ان تعقل الشیء یشتمل على تعقل صدور ذلک تعقل بالقوه، تعقل شیء مثلا تعقل کتاب مشتمل است بر تعقل صدور این تعقل بالقوه القریبه، این بالقوه القریبه رو متعلق به تعقل اول بگیریم، یشتمل على تعقل صدور ذلك تعقل، این بالقوه متعلق به تعقل صدوره نه به ذلك تعقل. تعقل شیء مشتمل است بر این که ما بالقوه تعقل کنیم صدور ذلك تعقل را، که پس تعقل و تعقل میشه بالقوه. این مراد مصنفه که تعقل و تعقل رو بالقوه کنه. فالمشتمل على القوه هو التعقل لا المتعقل، اونی که مشتمل بر قوه است تعقله، تعقل بالقوه است، نه متعقل بالقوه باشه، نمیخواد دیگه متعقل بالقوه، متعقل یه وقت بالقوه است یه وقت بالفعله، به اون کاری نداره، به تعقل کار داره، که این تعقل میتواند باشد، میتواند باشد در انسان به همون میتوانده در عقل که شد میتواند تبدیل میشه به وجود. فالمشتمل على القوه هو التعقل لا المتعقل. و کون المتعقل به حیث یجب ان یکون له الفعل له بالفعل ما یکون ما یکون لغیره بالقوه لسبب یرجع الی ذاته لا ینافی. عبارت عربیش خوندم تا ترکیب کنم. کون المتعقل مبتداست، المتعقل اسم کونه، به حیث یجب خبر کونه، لا ینافی خبر کونه، خبر کونیست که مبتداست، به حیث یجب خبر خود کونه، لا ینافی خبر مبتداست که اون مبتدا کونه. کون المتعقل به این صورت لا ینافی ذلک، این که متعقل به طوریست که یکون لهو بالفعل ما یکون لغیره بالقوه، برای این متعقل اتفاق می افتد بالفعل آنچه که برای دیگران بالقوه اتفاق می افتد. هرچی که برای موجودی دیگر بالقوه اتفاق می افته بر این متعقل بالفعل اتفاق می افته. این که متعقل به این صورت باشد لا ینافی ذلک، لا ینافی که تعقل و تعقل بالقوه باشد. تعقل و تعقل بالقوه است و این که میبینید این عاقل همین تعقل و تعقل بالقوه رو بالفعل دارد، نه به خاطر این است که تعقل و تعقل بالفعل باشد، بلکه به خاطر اینکه ذات چنین عاقلی اقتضا میکند که هر چیزی رو که داشته باشد بالفعل داشته باشد، قهرن وقتی تعقل و تعقل رو هم داشت باید بالفعل داشته باشد. بله، کون المتعقل به این صورت، بودن متعقل به این نه که برایش واجب شود بالفعل آنچه که برای دیگران واجب می شود بالقوه، برای او بالفعل واجب شود آنچه که برای دیگران بالقوه است. چرا برای او واجب شود؟ لسببین که یرجع الی ذاته، به خاطر این که او دارای سببی است، یعنی این متعقل سببی دارد که اون سبب به ذاتش برمیگرده، این ذاتش این چنینه. بودن متعقل به این صورت یعنی این که ذات متعقل اقتضای چنین امری بکند لا ینافی ذلک، لا ینافی با بالقوه بودن تعقل و تعقل، تعقل و تعقل بالقوه است، منتها این ذات این بالقوه رو بالفعل دارد. خب تا اینجا بحث ابن سینا بحث سقرا رو تمام کردیم. فهادهی سقرا القیاس، اینی که مصنف گفت و ما تا اینجا توضیحش دادیم سقرای قیاس است. و قال الفاضل و شارح که این سقرا بدیهی، و توجه شدید که بدیهی هم از دیری و مشاره کردن. خود ابن سینا معتقد به بداهتشه، رضا تعبیر به انشا تعلم کرد، انشا تعلم یعنی امر بدیهی که فکر استدلال نداره. فاضل شارح هم میگه این سقرا بدیهی است. سقرای بحث تمام شد و معلوم شد که امر بدیهی و اشکال فخر رازی هم برش وارد نبود. کبرا میشود در جلسه.